خیلی تصویری چرا مخاطب با کدوم یک بیشتر درگیری ذهنی پیدا میکنه؟ درگیری ذهنی به چه معنا؟ به این معنا که میره معادلش یا موازیش یا مخالفش یا مساویش شروع میکنه تولید کردن. ببینید ما دقت داشته باشیم، زمانی که گاندو داشت پخش میشد تموم که شد، یه سریال دیگه شروع شد به اسم خانه ام. همزمان یه تعداد سریال دیگه هم که با تم اجتماعی عشقی هم حرفای در واقع معمولی جامعه بودم داشت، جامعه اکشنش نسبت به کدوم یک بود؟ ببینید خیلی مهمه، یعنی تو کدوم پارادایم بیشتر اومدن صحبت کردن. اساساً مفهوم عشقی الان رمز تولید نمیکنه، اما اگه شما مفهوم عشقی رو، مفهوم اجتماعی رو ببری تو حوزه شناختی، تبدیل به رمز پیامش بکنی، تحویل جامعه بدی، همونقدر برش میخوره، همونقدر کارکرد پیدا میکنه. پس بنابراین اینها خودش میاد اجتماع ایجاد میکنه. در حوزه شناختی الان مفهوم داره اجتماعات صحرایی، ما از این اصطلاح استفاده میکنیم، مثل بیمارستانهای صحرایی، موقت شکل میگیره، یه عملیاتی صورت میگیره، یک اقدامی انجام میشه، بعد که موضوع سالبه به انتفاع شد جمع میشه میره جای دیگه. امکان داره همین بیمارستان الان تو صحرا ایجاد شده، فردا مثلا بره تو دریا ایجاد شه، پس بره تو نمیدونم کوه مثلا ایجاد بشه. اون مفهوم میاد یک کلونی ایجاد میکنه. قبلا اینجوری نبود، قبلا سازه ها ثابت بود، تو صحرا ایجاد میشد دیگه میشد، اصلا شهرهای قدیم اینجوری شکل میگرفت دیگه، الان اینجوری نیست. برای همینه که ما عرض میکنیم اساسا علوم شناختی داره بر اساس مفهوم اجتماع ایجاد میکنه، و این مفهوم هرچه رمز آلوده تر در حوزه تولید پیام، قدرت اجماع سازی و اجتماع سازی روی اون مفهوم در رسانه بیشتر، این کلونی رو تشکیل میده میره. این کلونی درسته که منتقل میشه، اما رد کلونی در افزایش حجم نسبت به تعداد مخاطب داره صورت میگیره. پس انتقال از مفهوم یا پیام به مفهوم یا پیام دیگه نیست، اجماع بر سر خلق پیام درجاست. اون وقت مجموع پیام‌های درجا تولید شده نهایتاً تشکیل یک کلونی و یک اجتماع را میدند. هرچه اون پیام‌ها ناسازگارتر، اون کلونی ناسازگارتر. اینجوری بگیم بهتر.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. اجتماعی شدن های ناسازگارساز را با گوش سوم خود بشنوید.
احتمالاً با توجه به حالا نکته‌ای که اشاره کردیم، من فکر می‌کنم که اینها واقعاً حالت ژله‌ای و تغییر در لحظه و از دست دادن اون ساختار اجتماعی رو هم دارن. یعنی که شما میایین روی یک موضوعی تولید و خلق معنا میشه و این سیالیت وجود داره که افرادی که در حول یک موضوع و معنای خلق شده قرار میگیرن و جمع میشن، به راحتی بتونن به موضوع و معنای بعدی انتقال پیدا بکنن. و حتی من فکر میکنم در حوزه شناختی یک جایی ممکنه که برگردن و یه بکی داشته باشن و بگن که نه الان مثلا اونجا این اتفاق نباید میافتاده. یعنی در حوزه شناختی من فکر میکنم که اون چیزی که باعث شکل گیری این ها و این اجتماعات میشه، ولو حول یک معنای ساخته شده، بحث در واقع تأثیر و ترغیب هست و میزان و شدت اون تأثیر و ترغیبی که شما در افکار عمومی ایجاد بکنی در اون افرادی که به هر حال میخوان ذیل یک معنا و مفهوم برن قرار بگیرن. و حالا ذیل اون معنا و مفهوم لزوما به معنی ماندگاری هم نیست، یعنی شما میتونید در لحظه تصمیم بگیرید که اون کلونی خودتون رو ترک بکنید. کلونی بغلی خیلی کلونی جذاب تر، ناسازگارتری هست، میتونه ارضا بکنه خیلی از اون طرد شدگی ها، نادیده گرفته شدن ها، اصلا ضد جریان قالب و اصلی اجتماع حرکت کردن. و حتی حالا اون بحث وارونگی افکار عمومی، این که طرف اصلا میخواد واکنششون بده به قرائت های رسمی که وجود داره، حالا قرائت رسمی رسانه‌ای یا قرائت رسمی نهاد آموزشی اجتماعی و هر چیزی.
شما در حوزه عملیات روانی همین بحث رو تحت عنوان تکنیک سراب میبینید؟ ببینید که سراب قابلیتش اینه که شما دارید یه چیزی رو میبینید، یعنی روی ادراکت یه تأثیری گذاشته که این تأثیر رو داری تصور میکنی. آبی وجود نداره، سرابه، به دلیل اون حرارت و و و و تو داری یه چیزی رو میبینی که وجود نداره. اصطلاحا میبره تو فضای توهمی، تصوری، تخیلی. اما تو حوزه علوم شناختی شما سراب ندارید، تکنیکتون میشه رمل و سایه. رمل وجود داره، سایه ایجاد شده، شما سایه رو میبینی، حتی میتونی بری زیرش بگیری بخوابی چون سایه ایجاد شده. ولی این رمل اساس و مبناش ناپایدار بودنه. باد که بیاد جابجا میشه، سایه جابجا میشه، اما سایه وجود داره، سایه اینجا وجود داره. باد میاد میره یه جای دیگه، رمل ارتفاع میگیره، یک سایه دیگه رو ایجاد میکنه. پس بنابراین شما مجبوری برای دریافت سایه مجددا منتقل بشی. پس شما با انتقال سایه به واسطه یه وزش باد در ذریب تشکیل رمل و اون زاویه‌ای که میده شما رو منتقل میکنه. پس وجود داره، برخلاف عملیات روانی شما رو میکشه. تو عملیات روانی شما سراب میدی، تو دقیقا میفهمی سراب نیست، آبی وجود نداره تو بخوری، ولی اینجا وجود داره، سایه رو میتونی لمس بکنید. بنابراین اجتماع رو وقتی که میخوان بیان بسازن، ابتدا به ساکن همون ناسازگار رو نساختن، همون سازگارهایی هستند که آمده اند نیازهایی رو مطالبه میکنند که میدانند جامعه قابلیت پاسخگویی بهشون رو نداره. به این معنی نیست که طرف نمیداند. من برای شما مثال بزنم، مثلا خوانندگی یک قشری در جامعه، خب میدونه که این نیازش به هیچ رقمی تو جامعه اصلا قابلیت برآورده شدن نیست، ولی وقتی میاد این رو میداند و شروع میکند، حالا فضای دیگه رو میاد ایجاد میکنه. همین چند وقت پیش گروه نوازنده و موسیقی رفتن توی یکی از شهرها، توی یکی از این بناهای تاریخی، اجرایی رو داشتند. من اصلا نمیخوام قضاوت کنم بگم این اجرا خوب بود، بد بود، نم درست بود، غلط بود، کاری ندارم. اما نگاه کنید، یهو دو دسته اعتراض در جامعه بلند میشه. دسته اول اعتراض به این که چرا اینها رو احضار کردید، گفتید بد بوده. دسته دوم اعتراض به این که تو چرا اعتراض کردی به این. 48 ساعت بعد مثلا گروه میگه آقا ما اصلا احضار نشدیم. یعنی اصلا کلا سیستم برمیگرده. ببینید چقدر اون آستانه جابجا شد. و جالبه شما کنید ایستگاهه، تمام شد، رمل دیگه، حالا داره منتقل میشه، حالا برو مراجعه بعدی، برو پروژه قبلی. پروژه قبلی دو تا گروه دیگه همین اتفاقات براشون میفته، ولی توی فضای دیگه میشن. حالا من اینجا یه نکته رو بگم. در حوزه عملیات روانی قابلیت عملیاتی سازی اینها برای رسیدن به تبدیل شدن به ضد خودشون رو ندارن. یعنی هیچ وقت اینا ضد خودشون تبدیل نمیشن. همین ناسازگار شده های اجتماعی شده ها
ضریب میگیرن در واقع.
احسن، ارتفاع میگیره. اما در حوزه علوم شناختی اساساً خودش ضد خودش رو تولید میکنه. خطرناکتر از همه حالت هاست. ضد خودش به منزله به نفع ما نیست، به منزله یک فضای جدید برای عبور از این فضا و مجدداً ضدیت
آوردن یه پرچم جدید. احسن. که من خلق شدم و تو برو کنار.
یعنی حتی نفی روش ضدیت اون سازه ناسازگار رو داره ضریب تقویتش میکنه، اما اصلا با یه پارادایم دیگه.
در واقع دکتر برای دیده شدن توی این فضا همیشه باید پادگفتمان و ضد جریان بسازن تا بتونن در واقع ماندگار بمونن.
همیشه باید این کار رو بکنن، چون تلاششون در ماندگاری یعنی داشتن ضمانت همیشه دیده شدن. حالا این از جانب سلبیشه. البته میدونید هرچه اینها بیشتر تکثیر میشن و ضد خودشون رو تولید میکنن، زحمت جامعه هدف که میخواد اینها رو خونسا کنه خیلی بیشتره. اما در حوزه علوم شناختی تکنیک هایی وجود داره، مثل تکنیک خط ساحل، که اگر درست از این تکنیک استفاده بشه اتفاقا کمک میشه به تولید این ضدها. میدونید چرا؟ چون اجتماع ضدها هیچ وقت نمیتواند هدف مشترک ایجاد کنه.
حتما شما هم در کنار ساحل با برخی تأسیسات روبرو شدید. ساختمان‌ها و تأسیساتی که وارد حریم دریا شدند و خط ساحلی رو کوتاه کردند با کمترین طوفانی ممکنه آسیب ببینند. خاصیت موج لزوماً تخریبگری نیست، اما وقتی ما نزدیک خط ساحل هستیم ممکنه آسیب ببینیم. در فضای رسانه‌ای شگردی وجود داره که به اون شگرد خط ساحل میگن. برخی مدیریت‌های ضعیف در داخل کشور عملاً مانند ساخت و ساز در کنار ساحله. دشمن با کمترین موج رسانه‌ای میتونه ذهن مخاطب رو نسبت به اون منفی کنه.
وطن آزاد نمیایم.
شما می‌خواید 36 شبات 8 تومن.
میگه بیا بده 24 ساعت.
کمبود و گرانی مرغ در ایران. مسئولان میگویند مردم زیادی میخرند. فروشندگان از عملکرد دولت شکایت دارند.
نظر من یک سوء مدیریتی هستش که از سوی دولت کاملا مشهود این سوء مدیریت.
این دولت خیلی خودش راحت کرد و گفته آقا همه چیزو میذارم
به دست بازار. اتفاقا اینجا دولت اتفاقا به نظر میرسه که اینجا هیچی رو به دست بازار نسپرده، یعنی خودش قیمت گذاشته، خود پلیس رو وارد.
این خبرها بهترین و آماده ترین محتوا برای حمله رسانه‌ای و ایجاد موجها برای ضربه زدن به اعتماد مردمه و رسانه‌های بیگانه با استفاده از اون به کلیت نظام سیاسی حمله می‌کنند.
نمیتونن ذیل یک هدف مشترک قرار بگیرن، چون اونجا بحث تنازع برای بقا مطرح میشه. یعنی فرد هر آن چیزی که داره، حالا بحث مثلا طرح سیانت رو شما مثال زدیم، کسی که معنا و مفهوم رو تولید کرده میداند که پیوند زدن این با حیات و ممات فردی که داره کنشگری میکنه در این فضا و کسب درآمد میکنه، یعنی کدوم بخش ناحیه شناختی ذهن او رو درگیر بکنه که این حرکت در واقع ناسازگار و این اجتماعات ناسازگار رو بتونه بهش فراوال بده و بیاره بالا. من فکر میکنم که چون اساسا این اتفاق اینجوری میفته که به قول معروف هر کسی میخواد پرچم خودش رو برافراشته نگه داره و یک تنازع برای بقای واقعا در این حوزه ناسازگارها وجود داره، خود این مسئله باعث میشه که اینها همدیگر رو تقویت نکنن. دقیقا مثل ما میگیم مثل گروهای معاند و گروهای جبهه معارض مثلا جمهوری اسلامی اتفاق میفته. یعنی شما در اونجا هم باز میبینین که وحدت رویه برای حول یک محور که بتونه یه خروجی بده که اون خروجی مثلا به اندازه نظام باشه هیچ وقت اتفاق نمیفته، چرا که پرچمداران زیاد هستن و مدل تاثیرگذاری. اما به نکته اصلیشون اینه که اینها در ایجاد تفاهم، انعطاف پذیری و تاثیرات یک بخشش ما تو عملیات روانیم دکتر داودی تو حوزه شناختی، این دوتا با هم دیگه جای تلاقیای جدی دارن، ولی خب به هر حال حوزه شناختی اساساً کار دیگه، کارکردش کارکرد در فرایندی هست و اتفاقی که درش میفته بسیار عمیق و ریشه‌ای و ته‌نشین شده هست. اما عملیات روانی میاد یک موضوع رو در واقع انتهاش رو میگیره و میره اون هدفش رو انجام میده و تموم میشه ماجرا. بس
اگه بخوایم به طور مستقیم صحبت کنیم، این روند واکسن بخریم و واکسن نزنیم رو شما تو حوزه عملیات روانی میبینید یا حوزه شناختی؟ چطوری اتفاق میفته
که گروه ناسازگار منظورتون هست؟
بله. یعنی یه بار ناسازگاریشون با اینه که بریم واکسن بخریم، بعد که کشور میاد واردات انبوه واکسن، الان میگن واکسن نزنیم.
ببینید، من فکر میکنم که اینجا همون بحث وارونگی این گروه های ناسازگار، وارونگی افکار عمومی درشون اتفاق میفته که بر علیه قرائت‌های رسمی که در کشور وجود داره و قرائت‌هایی که در رسانه‌ها وجود داره اینها ایستادگی می‌کنن. یعنی یکی از ویژگی‌هایی که باعث شکل اجتماعات ناسازگار میشه ایستادگیشون در برابر قرائت‌های رسمیه، به دلایلی که ابتدای برنامه اشاره کردیم که خب چی میشه که یک فرد اساساً میاد علیه آن چیزی که وجود داره ایستادگی می‌کنه. این روایت‌ها
هر زمانی یه مصداقی رو پیدا می‌کنه.
این همون سیادیت است، این که خب اهداف مشخص تنظیم میشه این اتفاق و این پروسه تفاهم ایجاد میشه، آگاهی داره نسبت به محیطی که داره درش خلق معنا میکنه، انعطاف پذیری وجود داره، درگیر کردنش با منافع شخصی افراد مختلف جامعه هست. و همون بحث رمزگشایی در ذهن مردم و اینکه اونها هم، یعنی اکثریت فراوانی، اون وارونگی اجتماعی براشون اتفاق افتاده که اونها هم دوست دارن. یعنی میخوام بگم که لزوماً این که شما تشخیص بدی امروز بیای بگی واکسن نزنیم موفق نمیشه، مگر اینکه مبتنی بر نیاز افکار عمومی باشه که دچار وارونگی شده.
ببینید، اگر ما می‌خواستیم بر اساس روش‌های عملیات روانی به مردم بگیم مردم بیاید قانع بشید، خب امکان داشت ضرایبی از مقاومت شکل بگیره. در حوزه عملیات روانی شما میرید به سمت اینکه بتونید یک مسئله رو حل کنید ایجابی، اصلا غیر از این اگر باشه دیگه نمیتونه کاری بکنه. در حوزه شناختی خیلی وقتا شما میایید به حل نشدن سلبی ضریب میدید، خیلی موضوع متفاوت میشه. ببینید تکنیکی وجود داره در حوزه شناختی بهش میگن احد. یه قرابت هایی با اون مثل تنگه احد داره ها، ولی موضوعش اینه. آقا شما هر چیز ضریب بدید به عبور از یک فضای محدود و بعد غنائم رو بیارید براشون مطرح بکنید، یعنی دارید شدت میدید به اون مفهوم غلط که زودتر بخوره زمین. طرف میگفت آقا اول اومدم گفتن واکسن نیست، برید بخرید، آی بدبختی آن را انداختن رفتن ارمنستان لب مرز اونجا واکسن بزنن. حالا اگه شما مخاطب گفتید آقا اینجوری نیست، مخاطب گفت آقا پس یه چیزی هست، چون همیشه ذهن
حالا کلشون 5000 نفر هم نشدن
اصلا. خیلی خنده دار، خیلی خنده دار که بعد متوجه شدن آقا یه سری از این واکسن ها تاریخ گذشته بوده، اصلا یه بساطی شد.
مردم خودشون نمی زدن،
احسن
میخواستن بریزن تو دریا.
در جمعیت 80 میلیون 90 میلیون عددی تلقی نمیشه. اما یه نکته خیلی مهمه، شما هر چی به این ضریب بیشتری دادید، مردم نسبت به رمزآلود بودن برای چی اینا دارن میرن اونجا بیشتر حساس میشن. حالا وقتی میاد واکسن رو وارد میکنید و الان شما هر جا ترمز بزنی بالاخره در 2-3 کیلومتری یه جایی میتونی بری واکسن بزنی، الان مردم میگن نگاه کن این یارو دیوانه پشوده، این همه خرج کرده رفته ارمنستان، خب چیزی که من اینجا با اتوبوس هم برم بزنم و زده. ببین بعد تو ذهن این جا میفته که یه خورده صبر کنی راجع به هر پدیده ای اتفاقی در واقع حاصل میشه. ببین این هنوز به نتیجه نرسیده ولی تو طراحی مسیر قرار گرفته،
ولی توی خود تأخیری اجتماعی تاثیرگذار بوده آقای دکتر. اگه بخوام دقیق بهش نگاه بکنیم
تو کدوم طبقه
زمانی خودش، یه موقع هست ما داریم الان رو صحبت می‌کنیم، الان اصلا اون کار غیر عقلانی محسوب میشه، ولی تو اون بازه زمانی وقتی اتفاق افتاد خیلی ها دوست داشتن که حتی انقدر پول می‌داشتن که می‌رفتن این کار رو می‌کردن.
یه
نکوهش اجتماعی.
ما اینجا یه مسئله داریم که شاید خیلی نباید بهش پرداخته بشه ولی حالا گریزی بزنیم بد نیست. یه موقع هستش که شما به لحاظ اجتماعی افراد و مردم به خود تحقیری میرسند، یه موقع هستش که کارگزار تلاش میکند جامعه را به خود تحقیری برساند. ما توی مسئله واکسن مردم در ایران به نظر من اونقدری که حالا بعضا این ور اونور بهش ضریب داده میشه خود تحقیری نکردن، چون مردم صبر کردند. عدد کسایی که رفتن به سمت واکسن زدن خارج از ایران، کار به جایی رسید که دوتا بازیگرا پا میشن میرن تو آمریکا مثلا مسخره بازی دیگه، یعنی واکسن بزنن آی فلان آی بهمان. ببینید خود تحقیریه تبدیل به متد نشد، در حالی که کارگزار به شدت داشت جامعه رو به سمت خودتحقیری میبره. خودتحقیری دیگر درگیری رو به همراه خواهد داشت. ما کجا میتونیم بگیم این اثر داشت؟ اونجایی که واکسن وارد شده و جامعه میترکه، نمیتونه. چرا؟ چون خودتحقیری دیگه این حجم رو نمیتونه در واقع بپذیره به لحاظ رسانه‌ای. ولی الان شما میبینید که مردم دارن میرن، آرام هم دارن میرن، منطقی هم دارن میرن. پس به این نتیجه میرسیم اگر شما برید به سمت این که در حوزه کارگزاری تلاش کنی برای ساختن اجتماعات ناسازگار یه مفهومه، این که جامعه ناسازگاری در درون خودش بجوشه و شکل بگیره یه مفهوم دیگه است. وجه ممیز این دوتا کجاست؟ اونجایی که میبینیم ضریب پایداری و ماناییش محاسبه میشه.
شما به دنیای شناختی قدم گذاشته اید و در هوای تازه نفس می کشید. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
جامعه ایرانی در حوزه شناختی خیلی سریع موضوعات جدی رو اگر باهاش سازگار نباشه طنزش میکنه. خیلی سریع طنزش میکنه. پس بنابراین ما اینجا
البته یه اثر معکوس داره ها آقای دکتر، یعنی اونجایی که میبره طنزش میکنه داره یه ذریبی بهش میده که دوباره بیاره جدیش بکنه. یعنی ما میگیم ببین کجا داره افکار اون
مثلا ایرانی
شوخی میکنه، اونجایی که شوخی میکنه احتمال
جدی تو شوخیش
آره میزنه. احتمال اینکه اون مسئله جدیت بشه مثلا حالا در یه بازه
اون ضریب دادنه است.
در رسانه حالا به قول معروف این چیز هست دیگه، میگم ببین مردم دارن افکار عمومی داره با چی شوخی میکنه، مسئلهش همونی که داره با شوخی میکنه اتفاقا.
ما این رو قبول داریم، اما یه نکته این وسط وجود داره و اون همینه که در حوزه شناختی ما نگاه میکنیم ببینیم آیا جامعه قدرت تولید پاتن خودش رو داره یا نه. عملیات روانی پاتن رو نمیتونه تولید کنه. حوزه شناختی فرصت میده ببینه جامعه پاتن رو تولید میکنه یا نه. برای همین از 270 تا تکنیکی که در این حوزه وجود داره 90 تاش زهریه، 80 تاش پادزهریه و 100 تاش تثبیتیه. یعنی آرام آرام اجازه میده جامعه پاتن خودش رو تولید کنه و این تولید پاتن هرچه به مرحله طنز و کمیک نزدیکتر باشه قدرت و قوت و ماندگاریش بیشتره. این برای ما خیلی حاله.
آقای دکتر میتونیم بگیم علوم شناختی روی احساس و عاطفه کار میکنه، عملیات روانی روی عقلانیت و استدلال؟
من نمیتونم اینجوری بپذیرم. فکر میکنم یه جوری برعکسه. حتی نه برعکسه چیزی که شما فرمودید. من میخوام بگم که یه مسئله دیگری است.
خیلی هیبریده به نظر.
روی عقلانی
دو تاشون رو هر دو کار میکنن.
من علوم شناختی من پا دو کفش دوستان عملیات روانی نمیکنم. اما لحاظ شناختی ما میگیم به عقل و منطق به گونه ای میرسد که چگونگی کنترل احساسات و عواطف و بروزش رو تعیین کنه.
حالا شما هم عملیات روانی رو بگید.
ببینید اینجا واقعا به نظر من حالا توی عملیات روانی وقتی بحث بکنی آخر یه مرحله ازش عبور کردیم و واقعا حوزه شناختی حوزه کاملتریه. حوزه عملیات روانی حوزه مدیریت کردن اون وضعیت و مسئله و تمام کردن
فایلش
رو کنار گذاشتن و تمام شد. اما وقتی داریم درباره حوزه علوم شناختی صحبت می‌کنیم از فرایند تدریجی صحبت می‌کنیم که در نهایت از شما خروجی می‌گیره. توی این فرایند احساسات شما هم ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد. قطعا حوزه عقلانیت و ادراک شما باید درش تغییری اتفاق بیفته که شما بتونین در واقع حتی در این اجتماعات ناسازگار برین و قرار بگیرین. یک ترکیبی از این اتفاقات در حوزه شناختی باید به وقوع بپیونده که شما بتونین بگین که این فرد دچار استحاله شناختی شده است یا نشده است. یعنی نمیتونیم بگیم که اینجا فقط روی، چون به هر حال ما میدونیم در حوزه رسانه یا در حوزه کنش‌های اجتماعی اگر شما قلقلکتون بیاد و احساساتتون درگیر بشه حوزه عقلانیتتون رو هم خودتون توجیه میکنین و برایش که در واقع سناریو و برنامه میریزین. بنابراین من فکر میکنم حوزه علوم شناختی در مبحثی که داریم پیگیری میکنیم حوزه دقیق تری هست و
اون فرایندی عملیات روانی مقطعیه
و فایدش رو میبینی. البته که به عنوان یکی از قطعات پازل تحققمون هدف نهایی شناختی هست، یعنی تکمیل میکنه این فرایند رو. فرد امروز با یک عملیات روانی دچار استحاله شناختی نمیشه. 20 تا عملیات روانی در حوزه‌های مختلف وقتی کنار هم قرار میگیرن در اون بخش در واقع زیر آستانه حسیش تهنشین میشه و این در نهایت میشه استحاله شناختی که براش اتفاق میفته و به راحتی حالا ممکنه که بره در گروه‌های ناسازگار قرار بگیره یا حتی در گروه‌های سازگار.
در واقع نشون میده
دکتر به پایان برنامه رسیدیم. یه دقیقه شما فرصت دارید که نتیجه گیری کنید، یه دقیقه هم خانم نصیری.
ببینید در واقع حوزه علوم شناختی میگه که چجوری منطقی عواطف رو مدیریت کنید. این حالا خیلی ساده، یعنی اگر میخوای گریه کنی چجوری گریه کنی که این بتونه یک مسئله ای رو پدید بیاورد که یک سوژه ای رو وقت سلا آغازا. شما نگاه کنید یه جریانی توی فضای رسانه رو افتاده تحت عنوان تسترها. آقا طرف رو هم میفته میره رستوران های مختلف میخوره راجع بهش صحبت میکنه، یه جوری هم صحبت میکنه که شما مثلا املت رو احساس میکنید مثلا بریونیه. آره یعنی حتما میرید و تو این فضا بعد ما که میری نگاه میکنه میبینی آیا اینها دانشی دارن؟ نه. آیا اینها نشستن سالها راجع به علوم شناختی و روانی و ذهن و اینا مطالعه کردن؟ نه. طرف یه ذوقی داره اما با اون ذوقش یه جوری رفته مدیریت داره میکنه عواطف رو که شما وقتی اون املته رو میبینی میگی که شیشلیکو بذار کنار الان املته رو بچسبیم ببینیم چی ازش در میاد. پس فرایند منطقی کردن بروز احساسات میشه این فضا. برای همینه که ما سال 96 98 و 1400 طول زمان وقایعی که اتفاق افتاد کم بود اما عمقش اینقدر زیاد بود که قابل قیاس باهاش دوره‌ای نیست. این اون اتفاق است.
بسیار ممنونم آقای دکتر. خانم دکتر نصیری جنبنده نهایی شما.
من فکر بکنم که حالا بحث در واقع این اجتماعات ناسازگار یا سازگار برمیگرده به این که سازندگان این و اساساً کسانی که پرچمداری میکنن این در واقع کلونی های ژله‌ای شکلی که حالا در سایه های مختلفی که آقای دکتر هم اشاره کردن میرن قرار میگیرن، توجه ویژه‌ای به پرسونای مخاطب و در واقع پرسوناهای خاص دارن و اینجا اون اتفاق اتفاقیه که میاد بر اساس سنجش علایق و ذائقه به هر حال یک مهندسی پیام و به مهندسی محتوایی میکنه، ولو ساده، ولو زرد، ولو دم دستی. اما یک اتفاقی که میفته این هستش که میتونه تمام ساختارهایی که ما تصور میکنیم ساختارهای ریشه دار و جدی هستن رو با اعطای امتیازات، با همراه کردن در واقع، با ایجاد تفاهم و با مواردی که در حوزه عاطفی، احساسی و عقلانی مخاطب قرار میگیره اون رو با خودش همراه بکنه و ترس از شکل گرفتن کلونی های ناسازگار رو افزایش بده. اینجا حالا بحث سواد رسانه‌ای باز مهمه، چون من باید حتما درباره سواد رسانه‌ای ولو یک ختم شده صحبت بکنم که اینجا سواد رسانه‌ای واقعا میتونه کمک بکنه و تربیت رسانه‌ای اساسا میتونه کمک بکنه. یه ذره ما ببینیم که داریم میریم توی فضای در واقع ناسازگار قرار میگیریم، اینا چجوری شکل میگیرن و ما کجای این بازی و زمینه ایستادیم.
بسیار ممنونم از مهمانان محترم برنامه، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی و سرکا خانم دکتر معصومه نصیری که امروز همراه ما بودند. از شما مهمانان محترم و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و همه رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع اجتماعی شدن‌های ناسازگار ساز آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 21 مهر با موضوع اجتماع در ساحت شناختی در بستر رسانه، ارتباط سازی، ارتباط گریزی و ارتباط دهی. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. ساعت 24:01 عنوان برنامه بود با موضوع علوم شناختی که تقدیمتون شد. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردن و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی